ولی اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم سال گذشته این رصدخانه مهاجرت تعطیل کردیم. یعنی اصلا آمادگی شنیدن این که آقا یه وضعیت بحرانی داره پیش میاد،
یعنی صورت مسئله رو پاک کردیم.
بله، اون صورت مسئله رو پاک کردیم. تمام اون نوآوری که گفتیم قابل انجام تو کشور. اولا که یه سریشو ما میتونیم در واقع بنچمارک کنیم، از ایده‌هایی که در دنیا شکل گرفته بیایم استفاده کنیم و در کشورمون پیاده کنیم. نیستش رو میتونیم با مشارکت خارجی ها انجام بدیم. اصلا چرا ما از یک جزیره دور افتاده یا حساب کشیده باشیم که با هیچ جای دنیا نمیتونیم تعامل کنیم؟ نه، ما خیلی راحت میتونیم خدمات بانکیمون و خدمات حمل و نقلمون و این همه ابزارهای خوب تولید کردیم، بیایم تو کشورهای منطقه اینا رو در واقع پیاده کنیم. ولی این یک تابوی شده که انگار که داری مثلا با یک کشور خارجی کار بکنی یا مذاکره کنی، حتما یک مسئله امنیتی باید اینجا ریز بشه و یک دیدگاه افراطی امنیتی. من همیشه یه جمله از یکی از دوستان یادمه که توی یکی از مصاحبه‌ها گفت آقا گلوبول سفید برای بدن لازمه، حتما خوبه باشه، ولی وقتی از یه حدی بیشتر میشه این حمله میکنه ارگان‌های بدن و نابود میکنه اون سیستم رو. ما الان تو اون وضعیت داریم میبینیم. هرچی که من با این در واقع کاندیداها دارم اینه که اولا که پای قولشون وایستن، حرفی که میزنن بعد از اینکه نشستن اونوری میز و انتخاب شدن، بالاخره یکی از این شش نفر دو هفته دیگه رئیس جمهور مملکت خواهد
بود.
قولهایی که میدن، حرفهایی که میزنن رو پشت وایستن. این به نظر من شاید 50-60-70 درصد مطالب عرض میکنه. اتفاقی میفته، ما تو این چند دوره اخیر شاهد بودیم، مثل قولایی میدن بعد از اینکه انتخاب میشن اصلا همه چیز عوض میشه و فراموش میکنن یا شروع میکنن به آمارسازی و اتفاقاتی که هممون شاهد. دومی که بخش خصوصی واقعی اعتماد کنن و فضایی رو برای جوانای کشور ایجاد بکنن که علاوه بر مسائل اقتصادی یک سری آزادی اجتماعی امنی داشته باشن و بتونن تو کشور کار بکنن و فعالیت بکنن. من فکر کنم خب همه کشورشون رو دوست دارن و سربلندی کشور و رشد و پیشرفت کشور رو در این حال موفقیت و زندگی و رفاه خودشون هم علاقه دارن. این همجهت هستش و میتونه آینده خیلی بهتری رو در واقع رقم بزنه.
نه نه، خواهش میکنم آقای مهندس کلاهی، نکاتی که حالا دارن آقای نوربخش میگن مهمه، ولی شما چون یه نکته ای رو هم مطرح کردید که اشاره کردید به حوزه نامناسب کسب و کار، خب همه فکر میکنیم فرض کنید که اگر تامین مالی اونها صورت بگیره همه چیز تمامه، در حالی که شما اشاره کردید به یا توی صحبتهای فکر کنم آقای نوربخش هم بود مثلا حوزه بیمه تامین اجتماعی، ما اگر تمایز قائل نشیم فکر میکنیم که شرکت دانش بنیان پا میگیرن و این فقط مثلا اگر آقای رئیس جمهور همین دیدگاه رو داشته باشه کفایت میکنه، یا باید این موضوع برای رسیدن به اون رشد 10 تا 15 درصدی تولید ناخالص مملکت که الان عدد شاید 1/5 این هم هست، یعنی شاید حدود مثلا 2% باشه، نکته این هستش که چه الزامات عمومی داره در نظام حکمرانی مملکت که همه از یک اصطلاحاً هارمونی در این ارکست برخوردار باشن که ساز ناهمسازی خاطر این بخش بسیار نوپا نوآور و مهم رو آزرده نکنه.
عرض من همین بود دیگه، شما از من زیباتر بیان کردید.
اختیار دارید.
موضوع این هستش که سیاست‌های ناهمگونی که در حوزه‌های مختلف وجود داره باعث شده که کسب و کارها نتونن، حتی کسب و کار نوآور نتونن به راحتی موفق شن. حالا مثلا مسئله نیروی انسانی که مازیار گفت، خب این به خاطر سیاست‌های اجتماعی و سیاست فرهنگی خیلی به حوزه ارتباطی نداره، ولی باعث شده که معضل بزرگ نیروی انسانی برای این بخش ایجاد بشه و همینطور موضوعات دیگه. یه موضوعی که حالا این بحث چون به محیط کسب و کار هست، ما رگولاتوری رو اشتباه گرفتیم به نظرم با تحکم یا با نمیدونم سکانداری صاحب بودن. خیلی مالکیت بخش خصوصی رو به رسمیت نمیشناسیم، در چیزهای خیلی ریز و کوچیک دخالت میکنیم و این باعث میشه که این شرکت ها نتونن موفق بشن. اگر فضا بدیم، یعنی اگر خیلی رو رگولاتوری سختگیر نباشیم و نخواهیم همه چی رو کنترل بکنیم، خود نوآوری و فناوری میاد سیستم و ساختار رو به هم می‌ریزه و اصلاحش میکنه. ما این رو در زمانی که این شرکت‌ها شروع کردن اتفاقا شاهد بودیم، چون خیلی سر از رگولاتور حواسش نبود که بیاد برای اینا نظارت کامل داشته باشه. دیدیم که فضای مثلا خرده فروشی در کشور عوض شد، فضای فروش نمیدونم یک بخشی همین حال تاکسی اینترنتی به کلی ساختار حمل و نقل شهری رو به هم ریختن و تو حوزه دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. مثلا اتفاقا همین بحث پسماند و این چرخه‌ای که متاسفانه در کشور به شکل معیوبی ساختارش داره اداره میشه، امروز با شرکتی ما داشتیم صحبت میکردیم، خب اینها کارهای خیلی بزرگی میتونن انجام بدن، توانمند هستن، حتی همون حوزه انرژی و حوزه های دیگه، ولی دست و پاشون بسته است. مثلا در حوزه انرژی با قیمت گذاری در حال حالا دستوری دیگه همه میگن این اصطلاح به کار میبرن.
بله بله، در حقیقت مداخله دولت دیگه،
مداخله شدید دولت. من نمیگم رگولاتور باید رگولاتوری بکنه، ولی هنگر این دخالت شدیده در جزئیاته که دولت از اون اصل کاری که باید انجام بده که همون بحث زیر ساخت ها هستش متاسفانه جا میمونه. اگر این فضا داده بشه، خود شرکت داری، خود فناوری و نوآوری اصلا میاد اصلاح میکنه جاهایی که نیاز هستش که سیستم های قدیمی عوض بشن و یه پویایی ایجاد میکنه.
آقای مهندس نوربخش، میخوام یه نکته رو هم باز بپرسم. ببینید، ما شرکت هایی رو داریم الان که موفق شدن کارهای بزرگی رو کنن. من چند روز پیش، حالا غیر از حوزه دارویی که حالا داریم دنبال میکنیم، که شرکت های دانش بنیان بزرگ و معظمی دارن کارهای واقعا خارق العاده ای رو انجام میدن با محصولاتی که به بازار عرضه میکنن، یک خبری بود که خیلی مفصل نبود ولی خیلی جالب توجه بود و اون هم موفقیت مهندسان ایرانی در شرکت دانش بنیان بود که بعد از سالها تونستن مهندس معکوس موتور جت هواپیمای مسافربری در ایران انجام بدن. خب این فوق‌العاده بود، یک موتور توربوفن که حالا مشخصا هم در هواپیماهای MD-80 استفاده میشه که به ایران 40 تاشو داره، 28 اینها به خاطر موتور زرنگیر بودن، از پره شروع کرد. به نظر میاد که اینا به ما الگو میده. بازم فکر میکنید که سیاستگذار میتونه این زیست بوم رو تغییر بده یا ما در بخش های مختلف نیازمند تغییرات دیگری هستیم؟
در این مثالی که شما زدید، من یه مثالی یادم اومد خدمتتون عرض کنم که یکی از جلسات کمیسیون ما یه جلسه‌ای داشتیم، ربات جراح سینا رو اومدن پرزنت کردن
برای اینکه صادراتش هم شروع شده.
بله بله، اصلا با صادرات شروع شد، همین نکته رو می‌خواستم بگم. یعنی این ربات در واقع طراحی و ساخته شده بود، سالها این دوستان در تلاش بودن که از دست دستش مجوز تست بگیرن برای حالا کیسای آزمایشگاهی و برای کیسایی که داوطلب هستن. اینا این مجوز به اینا داده نمیشد، ولی در کشور اندونزی اینا رفته بودن چند نسخهشو فروخته بودن و جراحی، چون میدونی اندونزی کشوری که جزایر خیلی زیادی داره، اونجا خیلی به کار اومده بود و جراح میشستن توی یه جزیره دورخته یه جراحی حالا ساده رو انجام میداد. بنابراین اونجا تونست خیلی سریع رشد بکنه. دیداری که رئیس جمهور فقیر قبلی داشت اونجا در واقع میبینه این شرایط رو و این اتفاق، یعنی اولین بار اونجا در واقع به گوششون میرسه و این فرصت فراهم میشه که در واقع توی کشور هم حالا یه اتفاقایی داره میفته. یعنی میخوام بگم اون اعتماده که باید اتفاق بیفته اتفاقا از سمت اون آدم های تصمیم‌گیر اتفاق نمیفته. و یعنی ما نخبه که کم نداریم در کشورمون، از کردم یکی از مهمترین منابعی که کشور ما داره منابع انسانیش هست. به خاطر همین هم همیشه ما میگیم آقا به جایی که شما اینقدر دنبال تولید سخت افزار هستیم که برین یه سری قطعات رو از کشورهای مثل چین و اینا بیارین سر هم کنیم، بگیم ما داریم تولید میکنیم به عنوان یک صنعت، میتونیم از روی در واقع صنعت نرم افزار که ما در واقع اونجا مزیت رقابتی داریم سرمایه گذاری کنیم، اونجا ما بازده و زودتر میبینیم. یه نکته خیلی مهم این هستش که رئیس جمهور جدید چه کسایی رو سر کار میذاره برای اون پست‌های کلیدی. ببینید خیلی خیلی مهمه که اون آدمی که در واقع یک مسئولیت رو میگیره تجربه و تخصص کافی تو اون حوزه داشته باشه. همیشه به نظر من این تعادل بین تخصص و تعهد عوض شده، یعنی ما یه سری آدم های متعهد خیلی خوبی گذاشتیم،
درسته،
ولی اون تفلک اصلا این کار رو ندیده نشنیده یا آشنا نیست. 4 سال طرف تنزیتون این کشه که آشنا بشه که حالا دوره تنگیم میشه و در واقع اتفاق دیگه میفته. آدم های متخصص رو اگر بتونیم گرازی بکنیم که اونایی که تجربه دارن، اونایی که دانش کافی دارن بیان مسئولیت رو به عهده بگیرن، اتفاقا این تغییرات خیلی تو همین دوره 4 سال آینده مشهود خواهد بود. درسته که یه اتفاق خیلی شاید مثلا تحولی بزرگی رو نتونیم شاهدش باشیم به خاطر حالا مسئله تحریم و مسئله دیگه، ولی کاملا محسوس میتونیم در پایان دوره نتایجش رو ببینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس کلاهی. اگر خیلی خلاصه و کوتاه در یه جمع‌بندی نظر شما رو بشنویم ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. من امیدوارم که فضا از اینه که هستی نظری بازتر بشه، توی بعضی از سیاست ها تجدید نظر بشه و این امکان ایجاد بشه که ما هم منابع انسانیمون رو به دست نگه داریم و همین که شرکت ها هم پیشرفت بکنن. و روی نوآوری من فکر میکنم که هر چند سرمایه گذاری بشه کمه، اتفاقی که به هر حال الان داره میفته خوشبختانه حداقل تا یه حدی، و امیدوارم آثارش رو ما در جامعه ببینیم با تجدید نظر در سیاست هایی که به نظر میاد خیلی کارآمد نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس افشینی کلاهی، به رئیس هیئت مدیره مجمع تشکرهای دانش بنیان ایران و همچنین آقای مهندس مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری اتاق بازرگانی تهران. بسیار متشکرم از توضیحات هر دو مهمان و کارشناس گرامی. باتون خدافظی میکنم. خانم آقایان، ساعت 21:41 دقیقه است. سامانه پیام کوتاه ما 3637 است. از اولویت‌های دولت 14 داریم در حوزه اقتصاد دانش بنیان و استفاده از نخبگان صحبت میکنیم که دیدگاه‌های مهمی رو از دو مهمان گرامی شنیدیم. به سراغ یکی از فعالان حوزه کسب و کار دانش بنیان خواهیم رفت تا لحظاتی دیگر. 3036-37 خب متشکرم از 935-71-19. نه، این برنامه به صورت زنده و مستقیم داره براتون پخش میشه از تهران. فردا ساعت 13 تکرار اون رو شنوندگانی اگر مایل باشن میتونن بشنون. سپاسگزارم از آقای یعقوبی، ممنونم که دیدگاهتون رو برای ما فرستادید، همچنین آقای تفتی از کرمان که دارن به ما گوش میکنن، و ممنون از همراهی این شنوندگان. سلام و وقت بخیر میگم به آقای دکتر زینعلی از فعالان حوزه کسب و کار دانش بنیان در کشور. دکتر زینعلی، خب ظاهراً که صدای ما رو نشنیدن. خب داشتم اشاره میکردم در دقایق آخری که با دو مهمان قبلی صحبت میکردیم، فقط این رو اشاره بکنم، کاری که شرکت های دانش بنیان ایرانی در حوزه ساخت یکی از پرتیراژترین موتور هواپیمایی مسافربری توربوفن در دنیا انجام دادن، از جمله موفقیت های بزرگی است که عمدتا در خانواده های ایرباس 320-1940 و بوئینگ های 737 کلاسیک استفاده میشه، و خب از جمله موتورهایی است که شرکت امریکایی جنرال الکتریک اویشن در امریکا با سافران فرانسه 50-50 اون رو دارن. حالا ایران صاحب این فناوری است بعد از سالها تحریم که از پرهای اون شروع شد که ساختن توسط مهندسین متالورژ در ایران، و بعد با یک کار بزرگ و پیچیده خود موتور رو طراحی و به مهندسی مرکوز کردن. بگذارید که با دکتر زینعلی که به ما پیوستن بیشتر صحبت کنیم. سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام دارم، خیلی
خوب. آقای دکتر، شما به عنوان یک فعال در حوزه شرکت دانش بنیان مسلماً این مسیر آسانی نیست. امروز چطور میبینید؟ چه انتظاری از رئیس جمهور بعدی دارید؟
خصوص ما عرضم که ببینید فعالان توی حوزه شرکت دانش بنیان اینها معمولا افرادی هستن که خب یه مقدار اساس یه مقدار حالا حالت نخبگی بیشتری دارن بابت این موضوع، و در حوزه خودشون یعنی در حوزه تکنولوژی و محصول
اینها معمولا به بلوغ کامل رسیدن و خیلی کمکی لازم ندارن بابت این موضوع. فقط موضوعی که وجود داره اینه که اون دولت فعلی حداقلش اینه که دخالتی توی کار یا مانعی سر این کار شرکت دانش بنیان ایجاد نکنه و دوم اینکه بازارسازی بکنه. یعنی ما واقعا اصلا نه نیازی به وام داریم نه اصلا نیازی به حمایت خاصی داریم، فقط همین که این فضا فراهم بشه که یه مقدار بازارسازی بشه برای شرکت ها و مانعی جلوی این شرکت ها ایجاد نشه، ما خودمون میتونیم رشد بکنیم واقعا. یعنی ما الان تقریبا شاید بشه گفت از یک سال گذشته تا الان، حالا اصلا نمیدونم توی این موقع شب برنامه خیلی خوب شما دنیای اقتصاد و اینها اصلا کسی صدای ما رو
میشنوه. من پیش از اینکه با شما صحبت بکنم اشاره کردم به واکنش چند نفر از شنوندگان ما و این برنامه به صورت زنده و مستقیم پخش بشه. خب البته سال‌هاست این برنامه تحلیلی تفسیری هر شب رادیو اقتصاد فردا تکرار داره.
آره اینه که به هر حال امیدوارم که این حرفا موثر باشه، اما ما واقعا خودمون به عنوان شرکت دانش بنیان توی حوزه سلامت که در یکی از سه تا شرکت تولید کننده محصولات دواست توی دنیا هستیم، واقعا از یک سال گذشته دچار بحران شدیم و ما تقریبا 90% پرسنلمون الان از شما که تعدیل کردیم، به شدت آسیب مالی دیدیم و واقعا الان خودمون الان در حال مهاجرت یا اصلا انتقال شرکتمون به یک کشور دیگه هستیم.
فرمودید تولیدشون رو فرمودید دقیقاً چی؟
ما به تولید کننده محصولات ضد امواج الکترومغناطیسی هستیم، مثل لباس بارداری و بارداری ضد امواج، رنگ‌های ضد امواج، آلودگی امواج داخل منزل اینها تو حوزه هم سلامت هم محیط زیست. این هست که واقعا الان دچار بحران شدیم، یعنی الان به شدت راکت هست و ما عملا واقعا پیش بارقه خوبی که وجود نداره. یعنی خود شما بیاین جای من جای ما اینجا بشینیم و ببینید الان به شدت دچار بحران شده. اینه که حالا بازم ما با این امیدی که اینکه به حال رئیس جمهور جدید به های مثلا تفکر دیگاه متفاوتی داشته باشن نسبت به این موضوع که یه مدار بیان و این بحران ها و موانعی که سر راه توسعه شرکت ها وجود داره، و نه اینکه این نکته مهم اینجا چون خیلی خواهر عزیز این نکته خیلی مهمه اینجا که من تو کوتیشن میگم توی پرانتز میگم، اینه که ببینید واقعا این یه دکتری وجود داره میره واسه خودش تجبیر میکنه بدون اینکه حتی یه کلمه از، یعنی واقعا اگر میومدن این شرکت دانش بنیان رو جمع میکرد اینه که مشکله بر ازشون راهکار میخواستن، ما خودشون راهکار میدادن و خیلی موثرتر میان و یه راهکارهای خودشون و یه به قول من یه تجویزی خودشون میکنن،
یا اینکه کارو میسپارن به من.
نه منظوری
که اینم هست دیگه، یعنی من که اصلا ممکنه که سردر نمیارم یا در این زیستبوم نیستم یا فاقد مطالعه هستم، میسپارم به من فقط به خاطر اینکه حالا ممکنه که من مشهور باشم یا اینکه مثلا دیگه از شنوندگان
من میگم که آقای دولتمر شما یه کلمه دیگه از من بپرسین، اصلا این راه حل مثلا برای حمایت از شرکت دانش بنیان میام وامای فراوان میدم. آقا من اصلا وام لازم ندارم، یعنی مثلا من دیگه به بلوغ رسیدم، من مارکت نیاز دارم، من نیاز دارم که مشکلات بازاری مرتفع بشه و حمایت های دولتی تو اونها به درد من میخوره، میاد وام میگیره و وقتی واقعا میره وامو بگیره میشه وام رو نمیتونی بگیری، بعدم گرفته چیکارش بکنه. بعد اینه که میگم من خودم به شخص الان تقریبا 90% کارامو انجام دادیم، تقریبا توی کشور دیگه طرحمون رو بردیم، پذیرش شده، شرکت ثبت کردیم، آماده کردیم، تقریبا 90% ما الان مهاجرت کردیم رفتیم، اما حالا یه بارقه امیدی مونده ببینیم آیا نگرش یا رودتون واقعا اینجا کشور ماست، خانواده ماست، ملت ماست و ما اینجا موندیم که خدمت بکنیم، اما این موندن ما صرف این نشه که طلب بشیم، ما واقعا داریم طلب میشیم.
بگذارید برگردم به اصل ماجرا، بذارید از یه زاویه نگاه کنیم. یکی از راهکارهایی که خیلی وقتا متخصصان توصیه میکنن، حتی روانشناسان حوزه اشتغال یا حتی بیماری ها، میگن نگاه کنید از کدام مسیر مسئله بروز پیدا کرده که بتوانید دوباره از همون مسیر به اصلاح درست اون بپردازید. گاهی این هست. میتونم بپرسم مجموع مشکلاتی که شما باش روبرو شدید عمدتاً کجاست؟ چون در صحبتی که من با دو نفر از مهمانان پیش از شما که نمیدونم شنیدید یا نه، از مجمع تشکل‌های دانش بنیان و کمیسیون تحول نوآوری اتاق بازرگانی صحبت کردیم، اونها فهرستی رو گفتن. میخوام بپرسم که شما عمده مشکلات رو چی دسته‌بندی میکنید که انتظار دارید دولت 14 هم حواسش باشه و به اون اهتمام ببرزه، اونم برای مجموعه‌ای در زیست بوم اقتصادی و علمی و فناوری ایران که مسئولیت 10 تا 15 درصدی تولید ناخالص ملی کشور رو دوششون گذاشته؟
بله. ببینید جام خیلی خواست، حالا من به شخصی یه سری آیتم هایی هست که به صورت اختصاصی برای شرکت خودم میتونه باشه که اونها رو میتونم عنوان بکنم، اما من ترجیح میدم که یه سری کلیات رو مطرح بکنم که اینها همه بیزینس های همه کسب و کارها سیب میبینه. عدم امنیت و عدم ثبات اقتصادی و سیاسی منجر به آسیب مردم، آسیب اقتصاد مردم میشه. یعنی چه جوری؟ من الان روی یه قیمت دلار اومدم تولیدم رو بستم، کارم رو دارم انجام میدم، یه تحول دلاری توی یه تحول قیمتی توی موزه اتفاق میاد، کلا راکت میشه، یعنی یه تورم شدیدی اتفاق میفته. این تورم شدید منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که مردم برن توی انقباض. ببینید مثلا تورم توی الان ما ببینیم این همین رشد دلار باعث تورم توی محصولات میشه، سرویس ها میشه، اجاره خونه میشه، اینها. بعد تازه رو همه اینهای گذشته میاد یه اخبار پیچیده میشه که آقا مالیات داره امسال بسته میشه، یه جوری پروف بتونه میخوان قحطی بکنن. خب ببینید من شرکت، من کاسب، من الان مشتریان داریم که به ما مراجعه میکنن، این محصولات ما رو هم نیاز داره، اما به دلیل عدم امنیت مالی که وجود داره توی حیات دست میبینه که آقا من انقدر تورم ایجاد شده، اینو هر چیزی که دست میذارم، یخچال گرون شده، اجاره خونه گرون شده، مالیات هم که میخوام پوستمونو بکنم، مردم میرن خود به خود توی انقباض. یعنی میگه من پولمو سیو بکنم که حداقل بتونم توی این بحران دوام بیارم، یعنی اصلا کلا این باعث که من مارکتم رو از دست بدم. عدم ثبات امنیت سیاسی یعنی چجوری؟ یعنی که آقا من سیاستم جوری هر کی میتونه بشه. من الان ببینید من داشتم یه مذاکره خارجی انجام میدم با یه مشتری خارجی، به محض اینکه این قضیه موشک‌پرانی بین حالا خیلی کشورها اتفاق افتاد، یه سری داخل ایران بود، یه سری اینها بود، کلا مشتری ما رفتن، یعنی اصلا یه حتی جواب تلفن‌های ما رو نداد.
این موضوع امنیت دیگه، یعنی در حقیقت در تمام جهان موضوع امنیت.
مثلا من یه تیم مذاکره کننده اینوستور 50 میلیون دلار دعوت کرده بودم که بیاد ایران، بلیط و اینهاش هم اصلا دوست داشتین چون میدم مدارک جمع. دقیقا همون شبی که این اتفاق افتاد کنسل کردن. من اومده بودم که یک کارخونه پولادی بیاره. اینه که جناب خیخواه، این که بفرمایید چه مشکلاتی، یه سری مشکلات عمومی وجود داره که سیاست مدارها باید توجه کنن که آقا اینجوری که این دلار شما ببری بالا مثلا رونر اتفاق بیفته یا هر چیزی، این تمام باعث رکود تورمی، عدم تصمیمای سیاسی غلط، این باعث آسیب به شرکت. بعد دیگه حالا شما اینو بگیر، این دامنه‌دار تامین پیدا میکنه بیا تا نهادها، ارگانها، ادارات. من بابت یه مجوز امروز داشتم نگاه میکردم، اینه من این مجوز رو بخوام بگیرم یک سال یک سال طول میکشه، در صورتی که من اینو تو کشور امارات جام خیر خدا شده من به یک ساعت و نیم مجوز گرفتم، یعنی سه تا مدرک بود آپلود کردم گرفتم، مدرک گرفتم اومدم. حالا من نگاه کردم مجوز بخوام یه سال دیگه طول میکشه. خب
میتونید نام ببرید چه مجوز؟ آقای دکتر میتونید بفرمایید چه مجوزی؟
من مثلا برای مجوز یه شرکت تو حوزه محیط زیست یک مجوز برای شرکت HSC میخواستم این کار انجام بدم. من توی همین در سایت شهرداری امارات من همه کار انجام دادم توی یک ساعت و نیم. الان نگاه کردم من داکیومنت ها و مدارکی کردم، لازمه یک سال یک سالیم باید دنبالش تا تازه بدم این مدرک رو بگیر. ببینید اینها و تازه مثلا ببینید روی کرده مثلا به عنوان الگو مثلا روی کرده نخست وزیر دبی مثلا چی بوده؟ دستور ابلاغ کرده به دست شرکت های دولتی که
جزء وظایف محسوب میشه،
بروکراسی رو باید حذف بکنید، یعنی اون یک ساعت و نیم رو حتی گفته باید یک سومش بکنید. بعد من اینجا میرم توی اداره ای طرف باید میگم آقا این مجوز شما باید یه نفر بذاری اینجا بیاد این کار من انجام بده، من که هل نفر اشتغال داری ایجاد میشه. شما اگه میفهمید که این کار داره انجام میشه، اول اینکه سنگ بندازید جلو پای من میومدی کمک میدادی، خب الان کاری که شما دارید میکنی یک سری من اینه که دارم خیلی خواب. یه سری موضوعات و یه سری تفکراتی توی لایه های حکومتی یا اداری یا دولتی وجود داره.
خب ما میگیم لایه‌های میانی اجرایی که اون چه که اون چه که بیان میشه
برگرفته شده از تراو، یعنی از کوزه برون همون تراو که در روز، یعنی اگر که من یک رئیس جمهوری داشته باشم که نگرشی داشته باشه که بیاد تسهیل بکنه توی این موضوع، موانع رو برداره و کمک بکنه واقعی، و این فقط همین تفکر رو داشته باشه. یعنی من خیلی این فرمایش مقام معظم رهبری که این حالا در مورد سال دانش بنیان تولید اینها واقعا خیلی کمک، یعنی خیلی جا من میرم توی اداره استناد میکنم به فرمایزم سال دانش بنیان به ازای درست سر ما برم میدارم. اینه که اگر این نگرش و این توی لایه رئیس جمهوری بیاد که رئیس جمهور جدید این تفکر رو داشته باشه که حالا حتی اگر اجراش هم نتونه به سختی انجام بده، همین که عنوان بکنه خب خیلی اینو میشه استناد کرد و خیلی میتونه کمک بکنه. اما واقعا الان شرایطی هست که متاسفانه یه چیزی میگم به مو میرسه پاره نمیشه، الان به مو رسه داره پاره میشه.
ولی خودش همین امیدواری که شما دارید بیان میکنید امیدواری بسیار مهمی است. اتفاقا حالا شاید مسئولیت جاهایی مثل ما وقتی مطلع میشیم بیشتر میشه در مطالبه و پرسش این موضوع که خواسته به حق ملی است. یعنی الان مطمئنم که به تعداد شنوندگانی که بیانات شما رو شنیدن میدونن که وجود یه همچین شرکت ها و نیروی انسانی این بزرگترین سرمایه ملی است که ارزش و قیمت اون از نفت و منابع متعدد دیگه بالاتر در دنیا هم اینو میدونن. منتها این که چطور به چنین نقصانی مبتلا میشه و باید اون موارد رو بشنویم که بسیار دردآور هم هست، این باید ما رو واداره که حقیقتا یک طرح نوعی باید در انداخت و به قول حافظ وقت آن است که خون موج زند در دل لعل. این هم یه واقعیته و حالا مثل دومش هم با میگذارم به خود شنوندگان که شعر بسیار جالب و آموزنده هم هست. آقای دکتر زینعلی بسیار خوشحال شدم از اینکه صداتون رو شنیدم و چقدر آموختیم از صبوری و مقاومت و درایت شما. امیدوارم که با کاربستی که هست فرصت کوتاهی تا تشکیل دولت 14 هم هست ما افقهای روشنی رو ببینیم از احتمامی که هست. رادیو اقتصاد هم حتما همراه شما و دیگر شرکت دانش بنیان خواهد بود.
بله انشاءالله، من همین مطلبی که عرض کردم خدمتتون نمیدونم آیا این کسی بعدن یا این حفاظ، اما این صحبتی که من انجام دادم به عنوان ثبت در تاریخ بماند که آقا ما اینجا داشتیم میفروختیم، داشتیم از بین میرفتیم و
بقول معروف
حالا این حرفان سبت بشه
دو تاریخ. بسیار نه اتفاقا خیلی به موقع گفتید، موضوعی است که دنبال میشه و میدونید که ما هم جدی هستیم. ما بازم سوالاتون میگم، شما مطمئن باشید که این ایستگاه و این برنامه شماست، اصلا تردید نکنید. شاید این حداقل کاری است که ما میتونیم در پشتیبانی از شما بکنیم. براتون عرض موفقیت میکنم. شب عالی بخیر. خواهش میکنم. ممنونم. خانم آقایان، با آنچه شنیدیم از یکی از فعالان گرامی حوزه کسب و کار دانش بنیان به طور همه همکارانم شب خوب براتون عرض میکنم. اگر منتظر شنیدن برنامه‌های بیشتری هستید از اقتصاد با ما همراه باشید.
جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه، هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کنند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
موسیقی دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.